دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبری.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت،
د آثار و بی، گزارش‌های از خبرنگاران ما.
د هوا حالات،
برنامه‌های خاص، زنده، مستقیم و دقیق.
سوشول، سکیگی، او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
شنونده عزیز، سلام های گوینده تا نجیب عزیز و دایرکتر تخنیکی جبار بریال را بپذیرید. به امید اینکه صبح خوبی را آغاز کرده باشید، توجهتان را به سرخط مطالب این برنامه جلب می دارم. ولسوالی دیشوی ولایت هلمند ادعا می کند که نیروهای امنیتی 9 تن از افراد طالبان را به هلاکت رساندند.
نه نفر دوبیزموش پای فکر بایدی مسیح
وست. تظاهرات مخالفین پاکستان در اکثر شهرهای این کشور با ناکامی مواجه شده است. پاپ جان پال رهبر کاتولیکان جهان وفات کرد. مطالبه در این موارد با پیشگویی اوضای جوی چند شهر افغانستان، نرخ مبادله اسعار، چند خبر مربوط به افغانستان و نگاه به نشرات چاپ امروز کابل در جریان این برنامه به نشر خواهد رسید. با ما باشید. حال شنونده عزیز، به تازه ترین اخبار جهان گوش می دهیم که همکارم ندا فرهد تهیه و ترتیب نموده است و اینک تقدیم می کند.
یک هیئت ویژه پارلمان قرقیزستان به مسکو سفر کرده است تا با رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان دیدار کند. رهبران جهان از مرگ پاپ جان پاول ابراز تأسف کردند و فرستاده سازمان ملل متحد امروز در دمشق به سر می‌برد تا روی زمانبندی خروج کامل نیروهای سوری از لبنان با مقامات سوریه گفتگو کند. هیئت ویژه پارلمان قرقیزستان امروز به مسکو سفر کرد تا با اسکر اکایوف رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان دیدار کند. روز گذشته یک سخنگوی پارلمان قرقیزستان گفت اسکر اکایوف موافقت کرده است بدون بازگشت به بیشکک استعفانامه‌اش را امضا کند. عمر بیگ تکیبایوف گفت اسکر اکایوف پذیرفته است با اعضای پارلمان قرقیزستان در سفارت این کشور در مسکو دیدار و روی تمام موضوعات صحبت کند. اسکر اکایوف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان به دنبال تظاهرات چند هفته‌ای در آن کشور که از جانب جناح مخالف راه اندازی شد به روسیه فرار کرد. اکایوف خواسته بود به وی اجازه داده شود و به بیشکک برگردد و استعفانامه‌اش را به شکل رسمی امضا کند. رهبران جهان از مرگ پاپ جان پال دوم رهبر کاتولیک های جهان ابراز تأسف کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از وی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته امروز یاد کرده است که حضورش سبب پیوستگی دسته‌های مختلف مردم بود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا گفته است جهان با مرگ پاپ یکی از قهرمانان آزادی بشر را از دست داده است. کوفی انان منشی عمومی سازمان ملل متحد، تونی بلیر صدراعظم بریتانیا، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان و شمار دیگر از رهبران جهان با ابراز تأسف از مرگ پاپ وی را یکی از مدافعان خستگی ناپذیر سال خواندند. پاپ جان پال دوم رهبر کاتولیک های جهان اواخر روز شنبه در حالی که از بیماری های گوناگون از جمله از کارافتادگی فعالیت قلب رنج می برد به عمر 84 سالگی در واتیکان وفات کرد. خبر مرگ پاپ در حالی که ناقوس های کلیسا در سراسر روم به صدا درآمد و هزاران تن از پیروان دین عیسویت اعلام شد که از اوایل روز شنبه در واتیکان جمع شده و برای سلامتی پاپ دعا می کردند. به دنبال اعلام خبر مرگ پاپ، گروه استارکان دنیا با اجرای سرود ویژه فاتحه خوانی بر مرگ پاپ سوگواری کردند. به دنبال مرگ رهبر کاتولیک های جهان، دولت ایتالیا به مدت 3 روز سوگواری عمومی اعلام کرده است. جسد پاپ جان پال امروز در واتیکان به خاک سپرده خواهد شد. این رهبر فقید که در پولند به دنیا آمد در سال 1978 میلادی عنوان پاپ یا پیشوای کاتولیک ها را گرفت و یکی از پیشوایانی بود که بیشترین سفرهای خارجی را انجام داده و در جریان 26 سال فعالیتش به عنوان خلیفه اعظم کاتولیک ها از 120 کشور جهان دیدار کرده است. ظرف 450 سال گذشته و تنها پاپ غیر ایتالیایی بوده است. در نظر است اعضای پارلمان عراق امروز یک بار دیگر با هم دیدار کنند تا روی تعیین سخنگو برای مجمع ملی این کشور به توافق برسند. 275 عضو مجمع ملی عراق که در ماه جنوری تعیین شدند، در دو دوره تلاش‌های پیشین نتوانستند سخنگوی این مجمع را تعیین کنند. گزارش‌های رسیده از عراق نشان می‌دهد اختلاف نظرها روی اینکه چه کسی باید به این مقام معرفی شود، همچنان بر جایش باقی است. هرچند به صورت کل موافقه شده است، سخنگوی مجمع ملی عراق باید از میانه اقلیت سنی مذهبانه عراق انتخاب شود. و درجه روید لارسن فرستاده سازمان ملل متحد امروز در دمشق به سر می‌برد تا روی زمانبندی مشخص برای خروج کامل نیروهای سوری از لبنان با مقامات لبنانی صحبت کند. لارسن پیشبینی کرده است گفتگوهای جدی را با بشار الاسد رئیس جمهور لبنان در پیش رو خواهد داشت. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوریه خواسته شده است نیروهای خود را به طور کامل از لبنان خارج کند، اما فشارها بالای دولت سوریه به دنبال هلاکت رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان به تاریخ 14 فوریه شدت بیشتری یافت. در این حال انتظار می رود هفته آینده جلسه مشترک میان نماینده های سوریه و لبنان برگزار شود و جزئیات خروج نیروهای سوری از خاک لبنان در آن مورد بحث قرار گیرد. سازمان ملل متحد می خواهد طرح خروج نیروهای سوری از لبنان پیش از راه اندازی انتخابات لبنان در ماه می عملی شود. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار جهان را از ندا فرهد شنیدید. اینجا رادیو آزادی است. حال شنوند عزیز، قبل از آن که مطالب را در موارد حملات اخیر طالبان در هلمند و وفات پاپ جان پال رهبر کاتولیکان جهان بشنوید، یک جا با هم به چند خبر داخلی گوش می دهیم که همکارم عبدالرحمن غفوری پیشکش می کند.
کارگران امارت اکادمی پلیس در مزار شریف دست به اعتراض زدند. قرار است 800 هزار مهاجر در سال جاری به کشور بازگردند. و در 24 ساعت گذشته حداقل 10 نفر در افغانستان کشته شدند. کارگرانی که توسط یک شرکت آمریکایی برای کار در ساختمان امارت اکادمی پلیس در مزار شریف استخدام شده بودند، شکایت دارند که معاشاتشان پرداخت نشده است. خبرنگار رادیوی آزادی میگوید 250 تن کارگر در یک اعتراض دستجمعی خواهان معاشات 20 روزه اخیر خود شدند. آقای ویلیام نماینده شرکت دیمکور از معترضین مهلت خواسته است تا از کابل معاشاتشان را بیاورد. اما اعتراض کنندگان مطمئن نیستند که آقای ویلیام با معاشات کارگران از کابل دوباره برگشت کند. به اساس گزارش خبرنگار رادیوی آزادی، وزارت عودت مهاجرین برای پناهندگان در 6 ولایت افغانستان آمادگی می‌گیرد. انجینر سمی مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مورد تعداد مهاجرین عودت کننده مطمئن نبوده می‌گوید ممکن است تعداد مهاجرین زیاد شود. در نظر است برای مهاجرین عودت کننده از طریق UNHCR یا اداره ملل متحد برای مهاجرین کمک معینی به یک سویه صورت گیرد. کمک ها از طریق مراکز ترانزیتی که در ولایات سرحدی تشکیل شده است، به دسترس مهاجرین قرار خواهد گرفت. حداقل 10 نفر در 4 برخورد جداگانه در ولایات مختلف کشور کشته شده اند. در برخورد هایی که در اثر حملات مخالفین دولت در ولایت هلمند صورت گرفته است، 3 تن از جمله افراد پلیس از میان رفتند. همچنان در اثر انفجار یک مین در مسیر مزار شریف شبرغان 2 نفر جان خود را از دست دادند. در این حال در اثر انفجار دیگری در قندهار 2 نفر جوان هلاک شدند. در حادثه دیگری در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار دیروز یک کاروان لاری ها به کمین مواجه شده و در اثر حمله 3 دریور هلاک شدند. قرار است وزیر خارجه ژاپن نوبوتاکا ماشیمورا از افغانستان و پاکستان بازدید کند. آقای ماشیمورا در کابل در ملاقات ها با وزارت خارجه افغانستان و جلسات دیگر شرکت خواهد کرد. جلسه کشورها و سازمانهای کمک دهنده برای افغانستان فردا در کابل آغاز می شود. در این جلسه در مورد تعهد میلیاردها دلار کمک و نحوه چگونگی مصرف آن صحبت خواهد شد. آژانس خبری فرانسه از قول سید ادیب فرهادی، یک کارمند بلند رتبه وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، اظهار می دارد که جلسه فرصت خوبی است که وزرای افغانستان برای کشورهای کمک دهنده معرفی شوند. پایان اخبار داخلی.
چند خبر داخلی را از رادیوی آزادی شنیدید. حال شنوند عزیز، به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر افغانستان توجهتان را جلب می‌دارم که از منابع اینترنتی به دست آوردم. کابل امروز بلندترین درجه حرارت 22 سانتیگراد، پایین‌ترین 2. آسمان نیم ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 7. آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 16. آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 9. آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. آسمان صاف. زرنج بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 13. آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 21. آسمان صاف. حال شنونده گرامی، از احمد بهزاد میشنویم که در آخرین ساعت دیروز یک افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل چگونه مبادله میشد؟
نرخ اسعار: یک دلار آمریکا 49 افغانی 10 پول، یک یورو واحد پول اروپا 63 افغانی 50 پول، یک پوند استرلینگ 91 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 824 افغانی و 10000 ریال ایرانی برابر است با 55 افغانی.
شنونده عزیز، طوری که در اخبار داخلی شنیدید، 11 نفر تا یه دو روز گذشته در 4 حادثه جداگانه در افغانستان به قتل رسیدند که نشان دهنده افزایش در حملات طالبان علیه نیروهای ائتلافی و افغانستان می باشد. انفجار بمب‌های جاسازی شده در کنار جاده در شهر مزار شریف و در ولایت قندهار 4 نفر به شمول 2 طفل را به هلاکت رساند. یک کاروان موترهای باربری که وسایل نقلیه به اردوی آمریکا انتقال می‌داد در اسپین بولدک در نزدیک سرحد با پاکستان مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن 3 راننده موترهای لاری به شمول 2 تبع پاکستان به هلاکت رسیدند. افراد مزدون طالبان دیروز بر دفاتر دولتی در ولسوالی دشوی ولایت هلمند یورش برده 4 تن از افراد پلیس را به هلاکت رسانده و 3 تن دیگر را زخمی نمودند. ولسوال دیشو گفت در این حادثه 9 تن از حمله کنندگان نیز به هلاکت رسیدند. رشتین قادری خبرنگار ما در ولایت قندهار در مورد حمله افراد مزدون طالبان در ولسوالی دیشوی ولایت هلمند گزارش می‌دهد.
درگیری میان گروه طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی دیشوی ولایت هلمند تعداد کشته و زخمی به جا گذاشت. حاجی محمد رحیم ولسوال ولسوالی دیشوی ولایت هلمند تا این مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت شب شنبه 9 تن از افراد طالبان در حال به قتل رسیدند که گروه رانده شده طالبان به مقر ولسوالی دیشوی ولایت هلمند حمله ور شدند. و گفته ولسوال ولسوالی دیشو در این درگیری که ساعتها ادامه پیدا نمود، بر علاوه کشته شدن 9 تن از طالبان، 3 تن از نیروهای دولتی نیز کشته شده و 4 تن دیگر آنها نیز زخمی شدند. حاجی محمد رحیم ولسوال دیشو در مورد چنین معلومات داد:
روزی بودی دشپی فرمول طالبان حمله وکرده از منزوی بودودی محکمت دشپی فرمولی بودی بانی سانی شروسو یا در منزه ترکیم پوری دوی از منزوی محکمت وکری دولش مطره دودی سر وی پره دولش مطره که چمی همونسی تیرد مالوم سو چرخیری دکی استفاده از که وی
ساعت 3 شب طالبان بالای ما حمله نمودند. مقاومت میان ما با آنها ساعت 3 شب آغاز شد و تا به آذان صبح آنها با ما مقاومت نمودند. با آنها 12 اراده موتر بود و افرادی که در این 12 موتر بودند با ما جنگ نمودند که در این درگیری 3 تن از اساکر ما کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. و از خونی که در منطقه معلوم می شد و از آن ناحیه مرده های خود را کش نموده بودند، برای ما معلوم شد که شاید 9 تن آنها کشته شده باشد. ولسوال دیشو افزود در این درگیری 3 اراده موتر ما حریق شده و خسارات زیاد مالی و تعمیر ولسوالی وارد گردیده است. از سوی دیگر سخنگوی طالبان لطیف حکیمی در تماس تلفنی با رادیوی آزادی خبر این درگیری را تایید نموده، ولی خبر کشته شدن 9 تن از افراد طالبان را رد نموده. گفت که در این درگیری فقط 1 تن از افراد طالبان زخمی شدند. ولسوال ولسوالی دیشو اضافه نمود بعد از 2-3 ساعت درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی، افراد طالبان با مقاومت شدید روبرو شدند که در نتیجه از منطقه فرار نمودند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار.
گزارش بود در باره حمله افراد مظنون طالبان در ولایت هلمند که به گفته مقامات این ولایت 3 سرباز و 9 تن از حمله کنندگان در این حمله به هلاکت رسیدند. شنونده عزیز، حال توجهتان را به پروگرام هایی که در جریان امروز به نشر می رسد جلب می دارم.
دور از وطن، با وطن، جهان ورزش،
دسپورت نری،
آهنگ های انتخابی شما از رادیوی آزادی،
پروگرام های دانش بزرگی
آزادی.
مجله رادیویی
آشیانه،
برنامه‌ای برای خانواده ها.
حال شنونده عزیز، سلطان محمد سرور میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی نوشته است.
روزنامه نیویورک تایمز تأسیس ائتلاف متشکل از 11 حزب در افغانستان را که رهبری آن برای یک سال و یونس قانونی وزیر تعلیم و تربیه سابق و نامزد سابق ریاست جمهوری سپرده شده است، آغاز مبارزات انتخابات پارلمانی آینده در کشور تلقی کرده چنین می نویسد. در حدود 11 حزب روز پنجشنبه گذشته ائتلاف را به نام جبهه تفاهم ملی اعلام داشتند که رهبری آن و یونس قانونی سپرده شده است. محمد محقق و احمدشاه احمدزی معاونین رهبری این ائتلاف بوده و سید محمد علی جاوید نطاق آن معرفی شده است. خبرنگار نیویورک تایمز به میان آمدن این ائتلاف را نخستین تلاش برای پیریزی یک مخالفت سیاسی حقیقی در برابر حکومت حامد کرزی می داند. اما روزنامه گاردین موضوع تخفیف مجازات 3 نفر خارجیانی را که طی تلاش‌های شخصی برای مبارزه علیه تروریسم در مورد اداره یک زندان شخصی و تعذیب افراد مظنون در کابل محکوم شده اند زیر این عنوان تحت پوشش قرار داده است که می‌گوید محکمه مجازات شکنجه و تعذیب را تخفیف می‌دهد. گاردین زیر عنوان مذکور ادامه می‌دهد که یک محکمه افغانستان مجازات حبس یک تن از فعالیت کنندگان اجیر امریکایی به نام جاک ادما و دو دستیار وی را تخفیف نموده، اما نپذیرفت که این مجازات در برابر اختطاف و تعذیب را کاملا لغو کند. گاردین می افزاید که جاک ادما و دستیار اول وی به نام برنت بینت و یک تن از ژورنالیستان به نام ادوارد کارابیلو در ماه سپتامبر گذشته در برابر فعالیت‌های شخصی آزاد برای دستگیری و استنتاق افراد مظنون شبکه القاعده از سوی محکمه در کابل محکوم شده بودند و مجازات حبس آنها روز گذشته از سوی محکمه مرافعه در کابل تخفیف شد.
مطالب روزنامه‌های بین‌المللی را در مورد افغانستان می‌شنیدید. در جریان برنامه بررسی نشرات چاپ امروز کابل نیز از رادیوی آزادی به نشر خواهد رسید. با ما باشید. احزاب مخالفین در پاکستان دیروز را روز تظاهرات علیه دولت پاکستان اعلام کرده بود. خبرنگار ما در شهر پشاور پاکستان میگوید تظاهرات تنها در 2 ایالت پاکستان برانداخته شد، اما دیگر ایالات این کشور نسبتاً آرام گزارش شده است. اینکه تظاهرات در کدام ایالت‌های پاکستان برگزار شده به گزارش فریدون ابراهیمی گوش می‌دهیم.
تظاهرات روز شنبه 2 آوریل که از طرف مجلس متحده عمل یا احزاب مخالف را اندازی گردیده بود در اکثر شهرهای پاکستان با ناکامی مواجه گردید. شیخ رشید وزیر اطلاعات پاکستان قبل از ظهر روز شنبه در حالی که از بازارها و مراکز تجارتی شهر راولپندی دیدن میکرد گفت
هم نے سارے شهر کو وزیت کیا الحمدللہ تمام کے تمام بازار کھلے تمام ٹریفک چل رہی ہے.
شیخ رشید میگوید که از تمام شهر راولپندی دیدن کرد. در آنجا تمام بازارها و دکانها باز بوده و مردم به گونه عادی به زندگی روزمره‌شان ادامه می‌دهند و سیستم ترانسپورتی شهر نیز فعال است. این در حال است که احزاب مخالف روز شنبه را تظاهرات عمومی اعلام کردند. بازارهای اکثر مناطق شهرهای کراچی و لاهور نیز به روز شنبه باز بودند. اما تظاهرات در اغلب نقاط ایالت بلوچستان و شهر پیشاور در این روز جریان داشت. بیشتر بازارها و دکانهای شهرهای مختلف بلوچستان مسدود بودند. این در حال است که در شهر پیشاور نیز اکثر بازارها مسدود و عبور و مرور وسایط نقلیه در جاده های این شهر بسیار اندک بودند. با این حال شیخ رشید وزیر اطلاعات پاکستان از اتحادیه‌های تجارتی و ترانسپورتی ایالات مختلف پاکستان سپاسگزاری کرد که در تظاهرات روز شنبه سهم نگرفتند.
تمام دکانداران کی، تاجروں کی، چھوٹے بزنس مین کی، ٹرانسپورٹروں کی مشکور ہے کہ انہوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ اپنی دکانیں کھولیں گے.
شیخ رشید میگوید که از تمام تاجران و مسئولان اتحادیه‌های ترانسپورتی سپاسگزار است که به اتفاق آرا تصویب کردند که در تظاهرات روز شنبه سهم نمیگیرند. اکثریت مردمی که در تظاهرات روز شنبه سهم نگرفتند میگفتند که احزاب مخالف همواره آنها را به بهانه قیمتی تحریک میکنند، اما در حقیقت آنها مقاصد سیاسی خودشان را مطرح میکنند. شیخ صدیق رهبر اتحادیه تاجران راولپندی گفت
یہ ہڑتال کی کال خالص سیاسی کال ہے، تاجروں کا نہ اس سے کوئی مفاد ہے اور نہ کوئی ایسا حل ان کے پاس ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا.
شیخ صدیق میگوید که این تظاهرات در حقیقت یک طرح سیاسی است و برای تاجران هیچ فایده ندارد. رهبر اتحادیه تاجران راولپندی همچنان گفت که اتحادیه‌های تجارتی شهرهای مختلف پاکستان در تظاهرات روز شنبه سهم نگرفتند. سید فریدون ابراهیمی، رادیوی آزادی، پاکستان.
در برنامه‌های خاص هفتوار رادیوی آزادی، بر علاوه از مجله‌های خبری صبح و شام، موضوعات تربیتی و تفریحی را شنیده می‌توانید. از ساعت 12:00 تا 2:00 بعد از ظهر، پیام‌های شما، درد دل با دوستان و عزیزان و شنیدن آهنگ‌های مورد پسندتان را از یاد نبرید.
حال شنونده گرامی، قبل از پخش مطلب درباره زندگی رهبر کاتولیکان جهان که دیروز وفات کرد، همکارم صفیه حساس سر مقاله های نشرات چاپ امروز کابل را مرور و بررسی نمود است که اینک نقاط مهم آن را پیشکش می کند.
مقاله های امروز چاپ کابل بیشتر مسائل سیاسی را مطرح کردند. نویسنده مقاله روزنامه دولتی انیس در مورد تشکیل جبهه تفاهم ملی نوشته است. نویسنده مقاله می نویسد برخی احزاب سیاسی اعلام کردند که ایجاد جبهه تفاهم ملی جناح‌های اصلاح طلب را تحت نام اپوزیسیون در برابر دولت تشکیل دادند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از ایجاد این جبهه استقبال نمود و ابراز امیدواری کرد که جبهه تفاهم ملی بتواند نقش ارزنده را در جهت تسریع و بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی ایفا نماید. نویسنده مقاله در بخشی از مقالهش نوشته است از آنجایی که سنگ بنای دموکراسی را مردم تشکیل می‌دهند، بناً مردم است که از طریق حضور فعالشان در جامعه و مشارکت عملی در حیات سیاسی رای واقعی و اراده حقیقیشان را تبارز بدهند. در این حال نویسنده مقاله روزنامه آزاد اراده تحت عنوان از شوراهای دولتی هیچگونه مصلحت ملی متصور نیست نوشته است با گذشت هر روز کارکردهای دولت و شیوه دولتداری که از سوی مسئولین آشکار می شود سبب اعتراض، ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم می شود. نویسنده مقاله تشکیل نهادها و شوراهای دولتی را انتقاد کرده و نوشته است شوراها و نهادهای ساخته دولت و وابسته به دولت بدون آنکه برای منافع ملت و کشور سودمندی‌های را به بار بیاورد پیوسته شکل می‌گیرد و در پهلوی دولت مانند ستون‌های محافظه‌ای و حمایوی نصب می‌شود. نویسنده مقاله از تشکیل کمیسیون ملی تحکیم صلح ذکر کرده و نوشته است که این هم یکی از نهادهایی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده نه مصلحت ملی نیاز آن را الزامی ساخته است. و اما نویسنده مقاله روزنامه آرمان ملی در مورد تشدید یافتن جنگ ها در افغانستان نوشته است. نویسنده مقاله افزوده است با گرم شدن روز به روز هوا نشانه های مشاهده می شود که گروه های مسلح مخالف به تحریک بیشتر پرداخته و فعالیت های نظامیشان را وسعت دادند. نویسنده می نویسد سخنگویان دولت بیانگر وضعیت آرام نبوده و پایان حملات نظامی را بر ضد دولت نوید نمی دهند. نویسنده مقاله در سوالات پرسش کرده است که عوامل باعث خرابی روزافزون اوضاع امنیتی در افغانستان چیست؟ و چرا تا کنون در این زمینه موفقیت چندانی به دست نیامده است؟ نویسنده خود در پاسخ نوشته است، دولت هنوز نیروی کافی در اختیار ندارد تا بتواند به تنهایی پاسخگوی حملات مخالفان مسلح باشد. نویسنده مقاله آرمان ملی در پایان مقالهش نوشته است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در افغانستان نوین صلح و امنیت به این زودی استقرار نخواهد یافت. این بود مرور کوتاهی بر چند سرمقاله روزنامه های کابل.
شنونده گرامی، طوری که در آغاز برنامه در اخبار جهان از ندا فرحت شنیدید که پاپ جان پال دوم رهبر کاتولیکان جهان در سن 84 سالگی وفات کرد. پاپ پس از یک سلسله مشکلات صحی و تکلیف‌های قلبی ساعت 9:37 دقیقه به وقت واتیکان درگذشت. مرگ وی به هزاران نفر که در چوک سنت پیتر روم جمع شده بودند اعلام شد. حکومت ایتالیا به خاطر مرگ او 3 روز عزاداری عمومی اعلام کرده است. اسم اصلی وی کارول ووچتیلا بوده و در سال 1978 میلادی به حیث پاپ و یا رهبر کاتولیکان جهان اعلام شد. وی در جریان 26 سال خدمتش به حیث پیشوای کاتولیکان جهان از 120 کشور جهان دیدن نمود. تفصیلات بیشتر زندگی و کارکردهای وی قبل و بعد از پاپ شدن را از همکارم شریف و شریف میشنویم.
پاپ جان پال رهبر کاتولیکان جهان از چندین جهت از سایر پاپ ها متمایز بود. او نخستین رهبری بود که در بیشتر از 500 از کشور خارج از ایتالیا به این مقام رسید. وی در دوران تسلط کمونیستان در کشورش پولند، زمانی که مردم در سراسر کشور با کمبود مواد خوراکی مواجه بودند، با آنجا برگشت و پشتیبانی خود را از جنبش ضد کمونیستی مردمش نشان داد. پاپ جان پال همچنان بیشترین سفرها را به اکثریت کشورهای جهان انجام داد. آنچه در روش این رهبر مذهبی بیشتر از اسلافش مشخص بود، تلاش او برای ایجاد روابط و تفاهم میان مذاهب مختلف، احترام متقابل به عقاید مذهبی مختلف، نکوهش خشونت و آمیختن آن با ادیان بود. وی در سفرش به قزاقستان گفت:
من می خواهم تقاضای بسیار صمیمانه از هر یک از شما، مسیحی یا پیروان مذاهب دیگر کنم، و آن این که ما با هم کار می کنیم تا جهان خالی از خشونت بسازیم، جهانی که به حیات ارزش می دهد و با عدالت و همبستگی نمو می نماید.
ایجاد تفاهم مسئله است که پاپ با آن متحد بود. از جمله در تفاهم و شناخت و احترام دین اسلام میان پیروانش می کوشید. شیخ فوزی زفزاف، رئیس کمیته تفاهم ادیان در مصر، در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
پاپ دین اسلام را به حیث دین آسمانی می پذیرفت و به این باور هم بود که روابط میان واتیکان و مسلمانان باید روی همکاری، دوستی و احترام متقابل استوار باشد. و آنچه این گفته را تأیید می کند این است که میان ازهر شریف و واتیکان پیمانهای بسته شده و پاپ به کشورهای زیاد اسلامی سفر کرده است.
وی در سال 2001 که از دمشق بازدید میکرد، وقتی به مسجد اموی داخل شد، کفشهایش را از احترام از پا درآورد. در سودان خطاب به مردم گفت: برکت الله به سودان. زمانی که در سال 1999 در بغداد مسلمان قرآن شریف را برایش هدیه کرد، آن را با احترام بوسید. پاپ در همه موارد در برابر تفرقه و انشعاب میان پیروان ادیان مختلف مبارزه می کرد. بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا توسط القاعده، پاپ گفت:
ما نباید اجازه بدهیم که آنچه پیش آمد به بیشتر شدن انشعاب میان مذاهب بیانجامد. از مذهب هرگز نباید به حیث دلیل برای خشونت استفاده شود.
پاپ جان پال همچنان به تحمل و مقاومت شهرت داشت. او از حمله سوی قصد که 2 بار مورد تیراندازی قرار گرفت جان به سلامت برد. در برابر مرض کشنده سرطان بیشتر از 10 سال مقاومت کرد. اجازه نداد بیماری ارتعاش یا پارکنسن او را از ملاقاتها و سفرها باز دارد. اما مرگ ناگزیر پیروز شد و امروز جهان کاتولیکان